والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
شبهه سوم از شبهاتی که در خصوص تقویت باور به وقوع تحریف در قرآن نسبت به شیعه مطرح می شود، استدلالی است مرکب از یک صغرا و یک کبرا و یک نتیجه. صغرای آن این است که بر اساس اون چه در روایات وجود دارد، تورات و انجیل که از جمله کتابهای آسمانی می باشند، مورد تحریف واقع شده اند. و وقوع تحریف در تورات و انجیل یکی از اموری است که در میان امم گذشته به وقوع پیوسته است و کبرای این استدلال، یعنی در حقیقت این شبهه این است که کل ما وقع فی الامم السابقه لابد و ان یقع مثله فی هذه الامه. هر واقعه‌ای که در امت‌های سابق رخ داد، مثل و نظیر اون در امت اسلامی هم به وقوع می‌پیوندد. بله، نه این کبراست. دلیل این بله، دلیل این کبرا روایاتی است که در همین خصوص وارد شده است. از جمله اون روایات، روایت شیخ صدوق در کمال الدین عن قیاس ابن ابراهیم عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله کل ما کان فی الامم السالفه فانه یکون فی هذه الامه مثله حذو النعل بالنعل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة فقف. و همینطور از حریز عن بعض اصحابه عن ابی جعفر علیه السلام وارد شده است که قال رسول الله والذی نفسی بیده لترکبن سنن لترکبن سنن من کان قبلكم حذ والنعل بالنعل والقذة بالقذة و امثال این روایات دلالت دارند برای این که وقایعی که در امم گذشته اتفاق افتاده است پا به پا و همانند پر تیری که بر روی پر تیر دیگر قضه بالقضه یعنی این می نشیند در امت اسلامی نظیر اون رخ خواهد داد. با زمیمه اون صغرا به این کبرا نتیجه این می شود که پس تحریف در قرآن حتما واقع می شود به دلیل این که در تورات و انجیل هم واقع شده است و اگر تحریف در قرآن واقع نشود این احادیث به طور تام معنا پیدا نمی کنند. خب اینم برحال استدلال است که مطرح کردن، یعنی در مقام شبهه، و این اساسا برمیگرده بازم به روایات، ولی خب روایات این تیر. اما از این شبه سید محقق خویی چهار جواب داده است که ما هم همون چهار جواب رو مطرح میکنیم. نهایتا ضعف و قوت بعضی از اینها را بررسی خواهیم نمود. پاسخ اولی که سید خویی دادن این است که میفرمایند این روایاتی که در مقام تثبیت کبرا مطرح شد اخبار آحادی است که مفید علم نبوده و مورد عمل نمیتوانند واقع شوند و اگر کسی هم ادعای تواتر اونها را بنماید ادعایی بی دلیل است. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم صاحب وسائل ظاهرن ادعای تواتر کرده، یعنی فرمایش آقای خویی ناظر به همونه، حالا اگه اشتباه نکنم الان دیگه ایشون ادعای تواتر کرده. ما روایت متعدد داریم، هم در کتب اهل سنت داریم هم در کتب شیعه به این معنا متعدد داریم، ولی در حد تواتر نمیتونه باشه، به خصوص اینکه روایت ضعف سندی عمدتاً ضعف سندی داره، یا مرسل است یا خدمت شما عرض بشه ضعف سندی داره. بله و بعد میفرمایند که بله این طوریه و ادعای تواتر هم بی دلیل است و هیچ یک از این روایات در کتب اربعه ذکر نشده است و لم یذکر من هذه الروایات شیء فی الکتب الاربعه، و به همین دلیل نمیتوان به این روایات برای اثبات وقوع تحریف در قرآن کریم استناد نمود. این پاسخ از جهاتی امکان مناقشه دارد. اولا تعجب است از محقق خویی که میگوید لم یذکر من هذه الروایات شیء فی الکتب الاربعه، در حالی که شیخ صدوق به صورت مرسله در من لا یحضره الفقیه روایت می کند که یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. ثانیا ممکن است شبه کننده خطاب به محقق خویی بفرماید که عدم ذکر این روایات در هیچ یک از کتب اربعه دلیلی بر بی اعتباری آنها نمی شود، به خصوص این که ایشون از کسانی نیست که قائل به تصحیح روایات کتب اربعه باشد. و ثالثاً استدلال به این دلیل در مقام شبه افکنی صورت گرفته است و در مقام ایجاد شبهه همین اخبار آحاد هرچند مفید علم نیست و مفید زن هست کفایت میکنه. این بس شبه است دیگه، همین که آقا زن نمیاره باز شبه را ایجاد میکنه. لذاست که این پاسخ اول آقای خویی از این جهت این اشکالات داره. یکی این که نه، خب در من لا یحضر وجود داره، چرا شما میگید وجود نداره؟ این هست دیگه، ما الان ذکر کردیم. چرا ممکنه کسی بگه مثلا مسنده منظورشه، ولی این مطرح نکرده که به صورت مسنده، مضافا بر این که خیلی از روایات دیگه هم که ذکر میشه در کتب دیگه همونا مرسل است. بله، خب این پاسخ اولیشون. پس پاسخ اول خیلی نمیتونه پاسخ قانع کننده باشه. پاسخ دوم این است که اینشون میفرماین ان هذا الدليل لو تم لكان دالا على وقوع الزياده في القران ايضا لكان دالا على وقوع الزياده في القران ايضا كما وقعت في التوراه والانجيل ومن الواضح بطلان ذلك. می‌فرمایند اگر این دلیل دلیل تام می باشد مستلزم این است که بپذیریم تحریف در قرآن به زیاده هم واقع شده است، به دلیل این که تحریفی که در تورات و انجیل صورت گرفته است به اعم از زیاده و نقیصه بوده است. تحریف
کجای تورات
تحریف
شده؟
حالا او که هست، اونایی که مطرح کردن و تحقیق کردن مطرح شده، ولی من خودم الان تأمل نکردم که بگم مثلا کجاش، ولی اصل وقوع تحریف در قرآن تقریبا مسلمه، در بیانات امام هشتم علی ابن موسی رضا و دیگران هم وجود داره که این تورات است که من برای شما میخوانم و او توراتی که ما الان دارید اون نیست مثلا. و از طرفی اجماع قائم است بر این که تحریف به زیاده در قرآن نداره خود اون چیزه. تحریف به زیاده در قرآن واقع نشده است، لذا این استدلال استدلال تام نیست. یعنی پاسخ دوم آقای خوی اینه که شما اگه این دلیل رو بپذیریم باید مستلزم یه محضور، یه محضور رو هم بپذیریم، اون محضور مشکل پیدا میکنه. یا باید بپذیریم که همونطور که در قرآن، در تورات و انجیل تعریف به زیادت هم واقع شده، پس در قرآن هم واقع شده. نپذیریم، دلیل رو نپذیرفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل ناقص میشه. عرض میکنیم که این پاسخ هم از این جهت قابل مناقشه است که خروج تخصیصی تحریف زیادت در قرآن از عموم مثل اون احادیث در فرض اعتبار دلیل بر خروج تحریف به نقیصه از تحت عموم اونها نمی شود، ولذا شبهه باز هم به جای خود می تواند باقی بماند. تخصیصی نه، نه دیگه، ما اجماع داریم، ما دلیل داریم،
ما داریم از خارج میدونیم داخل در عدله نمی شود، چون این مثل قرینه متصله عقلیه میشه که مانع مقاد ظهور.
حالا اگر اون بگیم یعنی قرینه متصله بشه یه چیزی بده،
ما علم خارجی داریم، مثل اینکه من از خارج علم دارم که مولا هرگز عالم فاسق رو اکرامش رو جایز نمیدید، از خارج میدونم، از اکرام العلماء که بگم خروج عالم فاسق چه تخصص
تخصیص. اگر بگیم مانع از انعقاد ظهور میشه اجماع محقق خلاف مجمعون علیه، مثلا
چون ما از خارج علم داریم بذار داخل در عدله نمیشه که بخواد خارج بشه که بخواد ضرر بزنه به ظهور دلیل.
نه خواهی این طور این باید
تخصیصی مضر هست، مگر اینکه ما بگیم عمومیتش باقی هست در ما ادای تخصیص.
خب بله، من میخوام بگم اینه،
این بحث در مورد اینکه دلیل میاد
اجماع مخصص بشه، من میخوام اینو بگم.
نه اگه اجماع مخصص بشه بحث مستشکل میشه که در
نه مخصص باز باقیه،
این عدل داره میگن هر آن
چیز اشکال نداره عامه، ولی مخصص آمده اشکال نداره.
نه و حسب
در این حال در یک مورد نه نه نه, نه اون که ببینید نه او عمومیت رو از قبلش استفاده می‌کنه، حسب بن نعل بن نعل
در عرب در جایی
به کار
می‌بره که مطابقت تام
و 100% بدون اینکه مطابقت هست اما با کلیت فرق می‌کنه. ببینید
نه
ببینید نه ببینید یه مثلا ما میگیم مطابقت حسب بن بل حسب نعل بن نعل و القذره بالقذره،
یعنی همین کار می‌بره که بخواد مطابقت تام
او خب او از قبلش استفاده میشه، نیاز نیست
به تاکید
کل ما کان فی الامم السابقه که میگه،
نه اون تاکید رو نمیگه با عمومیت فقط، حذف رو میگه میخواد بگه این عمومیت 100% رو عکس برگردانه.
نه هر با هر کدوم که اتفاق افتاده عکس برگردانه، ببینید
همش اتفاق میفته، فقط بعد از ذیل خب. همونطوری در بنی اسرائیل تجاوز به معارف رو دیدید در امت ما هم نمیبینید، همه ریتی که بوزه
میدن. نه حالا اون که خب موارد خب خونطور خیلی خروج چیزی میشه، حالا ما کارم اون من نقض میکنم مثلا نه. حالا این در اینجا در بحث این خروجش در این حال، حال چه تخصصی بگیریم چه تخصیصی، برای شبه به جای خود باقی میمونه، اشکال نداره به هر صورتی، ولی در این که حالا بگیم به صورت تخصص بوشه حرفه، من عرضم یعنی نظرم این بود که بگیم که اجماع مخصص نهایتاً دیگه، یعنی آمده اون کلیت به جای خود باقی مونده، اما در اسلام چون اجماع قائم بر این که زیاده واقع نشده است تخصیص میخوره اون کل کلام پیامبر، اون کلام
چین نه تخصیص مال جاییه که اون دلیل دیگر ظاهر باشه قابل تخصیص باشه، اگر نص باشه که دیگه خواهد
شکسته میشه.
نه ببینید من مهم اون اون نعل بن ببینید نه 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 نعل بن نعل و خدمت شما عرض بشه القذت بالقذت را تطبیقش رو مخواد بگه اینطوره، یعنی مثلا این اتفاق افتاده این اتفاق در این مورد به حسب موارد تطبیق داره.
مثلا میگه ائمن به ما به کل امر صدر منی، حذف النعل بالنعل، یعنی حتی یک مورد عوامل من رو زیر روی زمین نمیذاره.
حذف النعل بالنعل نمیارن اونجا دیگه.
حذف النعل بالنعل برای همین تصریح،
برای بقایه. ببینید
حذف النعل بالنعل رو تصریح داره. حذف مثل طابق النعل بالنعل، حذف النعل بالنعل، حذف
القزة بالقزة. در اون روایت حریز، بله در روایت حریز درسته، تقریبا همون میشه، چون میگه لترکبن سنن من کان قبلکم حذف النعل بالنعل بالقزة بالقزة.
حذف النعل بالنعل از جملات کنایی است که عرب به عنوان مفعول مطلق نوعی به کار میبره و دلالت بر تصریح داره. و هر جایی که به کار میبرید میخوام بگید مثلا این کاغذ وقتی روی این کاغذ قرار بگیره به طور کامل میشه حذف النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل، یا حذف القزة بالقزة، چون القزة میشه کم بسیار تیری که فرداب میکنه، به لحاظ کلیتش یکی باید باشه.
با این معنا پاسخ آقای خویی، پاسخ دومش پاسخ تام میشه، یعنی به این معنا اگر ما بگیریم که خدمت شما عرض بشه که این روایات صراحت داره در این که هر آنچه اون زمان واقع شده اینجا هم همون عینش واقع میشه، از اون طرف ما یقین داریم که تحریف به زیاده واقع نشده مجمع علیه. پس در حقیقت باید اینو کنار بگذارید دیگه، لذا پاسخ رو پس به این صورت باشه باید بگیم پاسخ درستی، مشکل نداره این پاسخ دومم، یعنی در حقیقت به این معنا که میشکنه، یا باید کلیتشو بپذیریم یا اگه جزئیت رو یعنی کلیت نپذیریم کلا استدلال از بین میره. درسته، حالا میخواید جواب رو مثلا پاسخو مثلا نکن. خب اینم از این. و پاسخ سومی رو که محقق خویی ارائه میدن با پاسخ چهارم بمانه دیگه، که فردا دوشنبه و سه‌شنبه داریم دیگه. سه‌شنبه چه جوری شد از قضیه شد دوستان؟ نه سه‌شنبه واقعا تعطیله، آره مشکل. حالا باشه فردا انشاءالله پس بحث رو به جمع‌بندی هم البته باید برسیم. حالا من میگم زودتر